مقاله انقلاب اسلامی و ولایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستم به روح شهدای بزرگواری که در جمع ما در گلستان شهدای اصفهان حاضر هستند. امیدوارم خداوند روح این شهدای بزرگوار رو با پیامبر مهربانی محشور بفرمایند و انشاءالله همین الان سر سفره حضرت ابا عبدالله متنعم بشوند. این هفته در قرار هفتگی راحیل قرار هست که بحث مکملی به اندازه ما بحث هفته گذشته که در باره بحث رسومات غلط در و موانع ازدواج در بحث های ازدواج بود رو ادامه بدیم. هفته گذشته پیرامون پسرها و مسائلی که در گیر این جنس هست بحث کردیم. این هفته انشاءالله در مورد دختر خانم ها صحبت خواهیم کرد. خوشحال هستیم که این هفته هم در خدمت جناب آقای دکتر بانکی هستیم. بحث ما به مساوی هفته های گذشته دقایق ابتدایی پیرامون این بحث نکات را آقای دکتر بانکی می فرمند و بعد از اون با پرسش پاسخ از جانب شما بزرگواران همراه خواهیم. آقای دکتر ما خدمت شما هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه و علی امنا فاطمه. اون جلسه مشکلاتی که مربوط به آقایون بود یا از ناحیه آقایون بود و ازدواج رو پردردسر کرده بود، حالا یا این که مانع ازدواج بود یا باعث سختی ازدواج شده بود صحبت کردیم. این جلسه مشکلاتی که مربوط به خانم هاست و از ناحیه خانم ها رخ داده و مانع ازدواج شده و ازدواج رو سخت کرده رو بحث میکنیم. هرچند که بعضی از آنچه که جلسه گذشته صحبت کردیم مشترک بود بین خانم ها و آقایون. لطف کنید صدا رو تنظیم کنید، صدا بمیر اکو هم نداشته باشه. عمده ترین مشکلی که ما امروزه در ارتباط با خانم ها پیدا کردیم در ارتباط ازدواج مربوط میشه به هویت جنسیتی زنان، به این معنا که در جامعه فعلی یه جورای هویت جنسیتی دخترانمون گم شده، یعنی خاستگاه دخترانمون در دوران دبیرستان، دوران انتهای دوران نوجوانیشون خیلی متفاوت شده از اون سیر طبیعیشون، به این معنا که دختران ما در اون سن که سن طلایی ازدواجه، یعنی وقتی که طرف اواخر دبیرستانه و میخواد وارد دانشگاه بشه، در دوره های گذشته عمدتنین ازدواج رو تو همین دوره رخ میداد، اواخر دبیرستان و اوایل دانشگاه، یعنی بین سن 17 سالگی تا 21 سالگی. الان هم همین جوره، یعنی الان هم وقتی که به اداره آمار مراجعه میکنین بیشترین گروه های سنی که با هم ازدواج کردن دختران 16 تا 20 سالی هستن که با پسران 21 تا 25 سال ازدواج کردن. البته این وقتیه که میخوان گروه هایی که با هم ازدواج کردن رو مقایسه کنن، دیدن بیشترین گروهی که با هم ازدواج کردن این دوتا رده بوده با هم دیگه. اگه بخوان بیشترین آمار ازدواج دختران را حساب کنن، میگن بیشترین آمار ازدواج دختر را خط از نظر از این که شوهرشون کی باشه در گروه سنی 20 تا 24 ساله. اما اگر بخوان حساب کنن که کدوم گروه های سنی بیشتر با هم ازدواج کردن، میگن 16 تا 20 سال دختر را با 21 تا 25 سال پسرها بیشترین آمار ازدواج ما بوده. این آماری که دارم بهتون میگم حداقل از 10 سال پیش به این طرف همین جور بوده، به غیر از یکی دو سال که جهش کرد، یعنی آمار ازدواج دختر رفت بالا دوباره برگشت پایین، یعنی جامعه متوجه اشتباهش شد، دوباره برگشتن عقب. پس با این که ازدواج در سنین 17-18 سال در جامعه ما و در جامعه 10-20 سال گذشته ما یه هنجار بوده، اما خیلی از دختران ما تو اون دوره سنی بیشتر از این که به ازدواج فکر کنن به گزینه های دیگه فکر میکردن. یعنی گزینه های دیگه اون چنان براشون موضوعیت پیدا کرده بود که گزینه ازدواج از برای بعضشون اصلا به مخیلشون خطور نمی کرد. گفتن اصلا ما اون موقع به ازدواج فکر نمی کردیم. و این فقط مربوط به دختران نیست، مربوط به خانواده ها هم هست. شما نگاه کنین در 20 سال پیش خانواده ها وقتی دخترشون یکم قد می کشید و برای روی پیدا می کرد و در حدی بود که بهشون تماس می گرفتن و بحث خواستگاری مطرح می شود، خانواده ها ابایی نداشتن. به محضی که خواستگاری پیدا می شد برای دخترشون، خواستگار راه می دادن. اما در دهه گذشته ما می بینیم که خانواده ها اصلا تعجب می کنن، مقاومت نشون می دن. نه دختر ما هنوز بچه است، نه دختر ما خدا بخواد درس بخونه، الان هنوز میخواد بره دانشگاه. یعنی این چیزی نبود که من خود دختر رو ایجاد کرده باشم، یه هنجاری بود تو جامعه ما شکل گرفته بود که هم مربوط به خود دختر بود، هم خانواده ها، پدر و مادر ها و هم فرهنگ جامعه. و لذا ما میبینیم اگر الان شما مصاحبه کنین که کردیم، ما اینی که دارم بهتون میگم یه تیمی مشخص کردیم، مصاحبه کردن با خانم های بالا 35 سال، بالا 30 سال که ازدواج نکردن، اغلب اینها وقتی ازشون میپرسین چرا مثلا 18 سالگی 20 سالگی ازدواج نکردی، اغلب بالای اینها میگن که اون موقع اصلا ما به فکر ازدواج نبودیم. یعنی اون موقع ما اصلا گزینه ازدواج جزء برنامه زندگیمون حساب نمیشد. چه گزینه هایی حساب میشد؟ اولین گزینه ای که برای دختران ما مطرح شده و جامعه داره اونها رو به این سمت میکشونه، گزینه ادامه تحصیله. یعنی اگر از من بپرسن یکی از بزرگترین مشکلات ازدواج جوانان، چه دختر چه پسر، چیه؟ من میگم بحث مدرک گراییه. بحث این که ما تو جامعهمون یک حالت دیوانوار و یک حالت غیر عاقلانه ای داریم برای تصاحب مدارک عالیه. و این تو هیچ کدوم از کشورهای پیشرفته دنیا نیست. یعنی این حالتی که الان ما تو ایران میبینیم که چه دخترمون چه پسرمون و بیشتر از پسر و دخترها، گزینه اولیه زندگیشون چیه؟ دانشگاه اومدنه. شما وقتی که با دخترهای دبیرستانی مصاحبه بکنی، اون مهمترین مسئلهشون اینه که من میخوام دانشگاه قبول شم. پسرام همینجور، ولی تو دخترها خیلی بیشتر. این شده الان مسئله. خب خود اینا اجازه بدید من یکم بازش کنم. آیا اینی که جوانهای ما و خاصه دختران ما علاقه به تحصیلات عالیه دارن، این یک فرصته یا یه تهدیده؟ بعضی وقتا از این قضیه به عنوان یک مزیت استفاده میشه. میگن ببینید مثلا تو ایران ما چند میلیون لیسانس داریم، چقدر فوق لیسانس داریم، چقدر دکترا داریم. آیا اینی که ما چندین میلیون لیسانس داریم و بیش از، حالا آمار دقیقش کنند و ذهن من نیست، ولی حداقل از 1 میلیون بیشترند فوق لیسانس داریم و چند صد هزار تا دکترا داریم، این برای کشور ما نشانه پیشرفته؟ نشانه ترقیه؟ بعضی فکرشون این بود. من یادم میاد 20 سال پیش، 20 چند سال پیش تو شورای انقلاب فرهنگی وقتی صحبت میشد که آقا این هجوم جوانها به سمت دانشگاه، اونم رشته هایی که هیچ به درد جامعه نمیخوره، و این همه مثلا به خصوص دانشگاه آزاد که گرگر مدرک های عالی میداد، اون موقع یادم بحث میشد که آخه این رشته ها برای چیه؟ کدوم رشته ها الان نیاز جامعه است؟ کسانی تو شورای انقلاب فرهنگی بودن که سمت های بالایی داشتن، در رأسشون رئیس جمهور وقت، ایشون میگفت که آقا خود تحصیلات عالیه خیلی خوبه، ولا این که این دکتراشو بگیره بره یه بقالی کار کنه. یه فردی که با دکترا میره تو مغازه بقالی، دیگه این بقالی بقالی نخواهد بود، این بقالی میشه چی؟ سوپری. این اگر با دکترا رفت در یه مغازه بقالی، این بقالی ها چی کار میکنه؟ با این که هیچ ربطی بین رشته ای که خونده با فروشندگی یه مغازه خاربار فروشی نیست، اما به خاطر این که صاحب تحصیلات عالی است، این تا میره همون صنعت را، همون شغل را چکار میکنه؟ متحول میکنه. این آقایی که مهندسیشو گرفته با رفته زرگر شده، با زرگرهای معمولی چیه؟ فرق داره. این با یک بینش والاتری وارد میشه. این یه نگاهی بود که حاکم بود و مطمئن که کاری ما نداریم که مثلا حالا ما این همه مهندس، این همه دکتر، این همه تو رشته‌های مختلف دارن فارغ التحصیل میشن، اصلا جامعه بهشون نیاز داره یا نداره. جالب این بود که چندین سال پیش یه تیم گروهی از ژاپن اومده بودن ایران بازدید کنن، اون موقعی که ژاپن توی اوج ترقی بود، وقتی که اینا آمار دکتراهای ما رو ارائه داده بودن بهشون که ما چقدر دانشجوی دکترا داریم، اون ژاپنیه تعجب کرده بود، گفته بود مگه شما تو ایران چند تا نظریه پرداز میخواید؟ ببینید کسی که میره میخواد دکترا بگیره، میخواد بگید من میخوام چی بشم؟ نظریه پرداز باشم. مگه یه کشور چند تا نظریه پرداز میخواد؟ پس که کار کشور رو انجام بده. شما نگاه کنین الان تو کشور ما تمام دانشگاه ها دچار افت شدن، صندلی ها خالی شده، دانشگاه های آزاد به شدت در وضعیت ورشکستگی، دانشگاه های پیام نور، دانشگاه های غیر انتفاعی، خود دانشگاه های دولتی خیلی صندلی هاشون پر نمیشه. اما عجیبه، یه دانشگاه هست که افت که نکرده هیچ، روز به روز داره ترقی میکنه. میدونین اون کدوم دانشگاه هست؟ دانشگاه علمی کاربردیه. حالا دانشگاه علمی کاربردی مدرکش چیه؟ فوق دیپلمه. این نه تنها کم نشده، بیشتر نشده. چرا؟ چون دانشگاه علمی کاربردی تعریفش روشنه. مثلا یه کارخونه ای کنار خودش یه دانشگاه علمی کاربردی میزنه، میگه من برای تکنسین ها این دانشگاه رو زدم که هر کسی بیاد تو این دانشگاه بعدا بیاد تو کارخونه من تکنسین بشه. یعنی در واقع علم مرتبط شده با کار، کارآفرینی. امروزه بهش میگن دانشگاه های موج سوم یا موج چهارم. میگن این دانشگاه های موج سوم و موج چهارم، اینا دانشگاه هایی هستن که کاملا فضای دانشگاه با فضای کارآفرینی چی شده؟ گره خورده. یعنی این چیزی که شما تو دانشگاه درس میکنی بعد همه الان جنبه کارآفرینیش روشن بشه و رابطه شما با صنعت چی بشه؟ روشن. شما الان اغلبتون تحصیل کرده دانشگاهی هستین تو جلسه من. ما اونایی دون که فارغ التحصیل هستین کاملا حرفای منو میفهمین. یعنی میبینین هیچ ربطی بین آنچه که در دانشگاه خوندین و بهترین ساعات عمرتون رو گذاشتین با آنچه که در بازار کار بهش نیاز دارن هیچ ارتباط منطقی وجود نداره. یعنی شما یه دوره عمرتون خرج کتاب و درس کردین، اون برای خودش بود، حالا قراره بعد از فارغ التحصیل برین یه جای کار کنین، اونایی که تو دانشگاه خوندین به درد کار نمیخوره، اونایی که تو کار نیاز داره شما بلد نیستین. اگر زرنگ باشین آیاد بگیرین و بلد باشین یا یه راه دیگه خارج از دانشگاه اون مهارت رو کسب کرده باشین، وقت شما بیکار نخواهی شد، تو شغلتون موفق خواهی شد. ببینین من این مسئله که دارم میگم عام‌تر دارم میگم مسئله بسیار مهمیه، یه خود از بحث ما فاصله میگیره، ولی من چون که هم یه آدم دانشگاهی هم و تو سال هاست دارم تو عرصای علم و تحصیل، نه فقط درس میدم و تو دانشگاه هستم، ارتباط دارم با مجامع تصمیم گیرنده شورای انقلاب فرهنگی، تقریبا 20 سال من باشون ارتباط دارم. از من میپرسی بزرگترین مزاحم ازدواج جوانها چیه؟ میگم تحصیلاته. نه اینکه من مخالف با تحصیلات باشم، علمی فایده داره که توأم با عمل باشه، علمی فایده داره که نیازی را برطرف کنه. تو نماز عصر، تقریبات نماز عصر میکنیم، اللهم اینی اعوذ بک من علم لا ینفع. بنده به عنوان یه فرد دانشگاهی به شما میگم 90% 80% درسایی که دارن دانشجویان ما تو دانشگاه میخونن علم چیه؟ لا ینفع، هیچ فایده ای توش نیست، نه به درد دنیاشون میخوره نه به درد آخرتشون. خب حالا این که یه درد عمومیه، برای همین هم میبینین به خصوص پسرها اوف کردن رغبت به ورود به دانشگاه، تو پسرها خیلی اوف کرده. چرا؟ عمده ترین دلیل ورود پسرها به دانشگاه چی بوده؟ این بوده که برم یه مدرکی بگیرم، یه جایی بتونم یه کاری را بگیرم، تو پسر دایش اشتغال دیگه، درست؟ وقتی که دولت مردان ما بارها و بارها آمار میدن که آمار بیکاری هرچی تو کشور هست چند برابرش تو دانشگاه فارغ التحصیل هست، یعنی میگن آمار بیکاری فارغ التحصیل دانشگاه به مراتب از آمار بیکاری کسانی که تحصیلات دانشگاهی ندارن چیه؟ بیشتر، درست؟ طبیعی هم هست. ببینید یک کسی که مثلا سیک داره، درسشو خونده، دیپلم داره، میره هر کاری رو انجام میده، توانشو داره، انرژیشو داره، توقعش هم بالا نیست، کمتر چنین فردی بیکار تو جامعه شد. من اینکه خیلی آدم تنبل و لشی باشه، اما وقتی یکی لیسانس میگیره، فوق لیسانس میگیره، سطح انتظارش میره بالاتر، حاضر نیست هر کاری رو انجام بده تو جامعه، سنش هم رفته بالا، نیازش هم بیشتر شده، توقعاتش هم بیشتر شده. بعدم چون که لیسانس داره، فوق لیسانس داره، اگر بخواد کارفرما با کارفرما ناسازگاری کنه، فدافند احقاق حقا بیشتر بلده برای خودش، حقوقش بیشتر. این کارفرما، یعنی شما اگه خودتون یه کار خونه داشته باشین، یه محل اشتغالی داشته باشین، میگین خیر ببینیم من یه چی از این لیسانس رو بگیرم، کار که بلد نیستید چی؟ کلی هم باید بهش حقوق بدم، بهش رو مثلا نمیشه بگم به اصطلاح پایین بالا بارش بذاریم، هر کاری هم حاضر نیست بکنه، فردا مگه بیرونش کردیم میره شکایت میکنه، من باید چند برابر کار نکرده رو چیکار کنم؟ پولش رو بدم دیگه. اصلا اصلی ترین دلیل بیکاری تو جامعه ما همینه. خب این در ارتباط پسرای ما، در ارتباط دخترای ما چیه؟ در ارتباط دخترای ما یه مسئله بدتری رخ داده. دختران ما تو دانشگاه عمدتاً برای چی میاد؟ یه بخششون شده مثل پسرا، دنبال چی میگردن؟ شغل میگردن. با اینکه دخترها میدونن بیکاری بعدن زمینه کار برای اونا به مراتب کمتر از پسرا است، مثلا یه مهندس عمران پسر خیلی کار براش بهتر گیر میاد تا یک مهندس عمران. پس چرا دختر رو اوف نکرده و بلکه بیشتر شده؟ الانه توی آمارهایی که توی این دو سه سال اخیر تو کنکور دادن، ما 49 در 30 دقیق بگم براتون، 59 درصد شرکت کنندگانمون دخترن، 41 درصد چی؟ پسر. تا میام تو دانشگاه تازه درصد دختر بالاتر میره، دیگه 2/3 دانشجوامون چی میشن؟ دختر میشن، 1/3 چی؟ پس دخترها برای چی هنوز ول نکردن دانشگاه رو اینقدر دنبال مدرکن؟ میدونین دنبال چیه؟ ها؟ نه نه چیه؟ اگه کسی کلاس اصطلاحش رو ما میذاریم کسب هویت اجتماعی. حالا عامیانش همینی که شما گفتیم، عامیانش اینکه کلاس داره. کلاس نه اینکه یعنی از این اتاقی که توش نیمکت و صندلی هست، کلاس یعنی پوز داره. اسم علمیش کسب هویت چیه؟ اجتماعیه. یعنی من تا برم مثلا من به میگن دیپلومه، دیپلوم یه همچین لبش هم چوله میکنه، بذار من بدم مثلا میگن لیسانس هست، فوق لیسانس داره خانم دکتر. ببینین عمده ترین دلیلی که دختران ما میخوان بیان دانشگاه کسب هویت چیه؟ اجتماعی. یعنی یه خلایی داره، یه کسب هویتی میخواد بکنه، میخواد بیاد دانشگاه. برای همین دختر دبیرستانی ما الان مسئله اولش ازدواج نیست. مسئله اولش اینکه چه کار کنم دانشگاه قبول شم. میدونی یکی از پردرآمدترین مشاغل امروز کشور ما کلاس کنکوران. شما این تبلیغات تلویزیونی هر ثانیهش اونایی که تجارت دارن میدونن. تاجرای خوب ما تو اصفهان، اما تاجرای درجه یک شما تو اصفهان کسب و کارهای بالای اصفهان کجاست؟ مثلا یکیش گز کرمانی ها، خیلی هم برنده دیگه. حالا دیدین تبلیغات تلویزیونی بکنه، شما از این کسب و کارهای تجارت های بالای اگه بهشون بگویید چرا دیگه من نمیتونم پول تبلیغاتش چیه؟ ندارم. ببین این کلاس کنکورا چقدر پول جمع میکنن، چقدر براشون داره که شما نگاه میکنید. تازه حالا خیلی محدود شده تو تلویزیون، ولی ببین چقدر مسابقه تبلیغات. این یکی از پردرآمدترین مشاغل ماست که مثلا کلاس کنکورا. چرا؟ چون همه دنبال اینه یه جور برن. این من همین الان یه جمله براتون بگم. اون هفته تو وزارت کشور یه جلسه ای بود، یه خانم دکتری مال رشته جامعه شناسی بود تو جلسه یه حرف خیلی نامربوطی زد، گفت خانواده تو کشور ما بحران نیست، ما مشکلی نداریم تو خانواده. اینایی که هی دارن میگن بحران خانواده بحران خانواده بحران خانواده، اینا کاسبیشون تو این قضیه است. اینا میخوان هی بگن خانواده بحران داره تا اینا درآمدزایی براشون ایجاد شه. یعنی منافعشون تو اینه که خانواده چی داشته باشه، مثلا دفتر مشاوره داره میخواد یه جوری نرخ‌ها ببره بالا، نمیدونم. خب اینا گیر منافعشونه. من خیلی تعجب کردم از اینشون. البته شخصیت های دیگه هم بودن تو اون جلسه، یکیشون هم سرکار خانم دکتر نوابی نژاد بود که ما یه بار تو جلسمون دعوتشون کردیم. خب خانم دکتر نوابی نژاد یه خانمیه که سال هاست داره تو این بحث کار میکنه. ایشون رو شکرد با اون خانم ها، گفت ضمن تشکر از فرمایشات شما من کسی هم که 40 ساله دارم مشاوره میدم، چندین سال 3-4 سال دارم زمان شام مشاوره دادم، 2-3 سالم تو آمریکا دفتر مشاوره داشتم، حالا هم تو ایرانم سال هاست. ایشون گفت من کیسایی که تو این 7-8 ساله داره به من مراجعه میکنه، نه قبل از انقلاب، نه تو بعد از انقلاب، نه تو آمریکا، ما این مدل ها رو چیه؟ نداشتیم. چی شما میگی بحرانی نیست؟ حالا بعضی ها فکر میکنن تا یادم اومد پشت تلفن یه حرفی زد کاسبیشه، بخواد بگه یه همچین چیز بحرانه، تا چطور بشه کاسبی این؟ من میخوام یه جمله برای شما بگم، هرچی جوانها عاشق دانشگاه باشن کلاس کار امثال من که استاد دانشگاهم چیه؟ میره بالاتر دیگه. یعنی اتفاقا این علاقه به مدرک گرایی یا لحلح زدن به دانشگاه، این باعث میشه که ماها، حالا کاسبی چه به معنای ریالیش چه به معنای منزلتیش، تو ذهن جامعه چه بدهیم چی؟ چون همه اینا باید بیان زنزه دست امثال ماها دیگه، درست؟ نه ما از جایگاه شغلمون به این قضیه نگاه نمی کنیم. بله هرچی دانشگاه ها له له بزنن جوون ها به دفع ما هست، اما به ضرر مملکته. ما تو این مملکتمون نیروی کارآمد بسیار کم داریم. دانشگاه قرار نیست نیروی کارآمد به جامعه تحویل بده. این دانشگاه ها این مدارک عالیه به درد کسانی میخوره که تو اون علم میخوان سرآمد باشن، نظریه علمی بدن، علم رو ببرن جلو. اما اگه کسی قراره بره تو بازار کار کار کنه، 2 سال 3 سال تحصیل دانشگاهی بیشتر لازم نداره و 80% 90% جوانهای ما باید اینجوری باشن تو جامعه. جامعه 90% 92% نیروی کار لازم داره، 6-7% نیرویی که بالا بشینه و فقط تئوری علمی بده. درست؟ این 93-4% مهمترین کارا رو که میخوان بخونن در 12 سال تحصیلات متوسطه و ابتدایی داشتن، 3 سال هم تحصیلات دانشگاهی براشون چیه؟ کافی. همه جا دنیا هم همینجور. من خودم بچه های برادرم بچه های باهوشی هم هستن، از بچگی انگلستان درس میخوندن اونجا، اینا تا لیسانس گرفتن من مثل همه بچه‌هایی که حالا تو ایران بودن بهشون گفتم رفتین دوره فوق لیسانس؟ اینا تعجب کردن چرا باید بریم دوره فوق لیسانس؟ گفتم خب بریم مدارک بودن. نه نیازی نیست. یعنی این حس حالی که تو جوانای ماست که حالا تا دیپلم میگیرم میگم خب لیسانس میگیرم، تا لیسانس میگیرم میگم خب چیکار کنی؟ فوق لیسانس فوقشو بگیری. بعد که فوقا گفتن حالا بخواهم بریم چی؟ دکتر را بیم. من دارم اصلا تو اونا اینجور نیست. ما لیسانس رو گفتن حالا بخواهم، یعنی براش این که من بتونم یه کار خوبی پیدا کنم موضوعیت داشت. من دیگه نیاز به درس خوندن ندارم. تا کی باید درس بخونم؟ ببینیم این حسی که بی خودی داره تو جامعه دمیده میشه، تحصیلات عالیه، تحصیلات عالیه، تحصیلات عالیه، تو دانشگاه ما داریم میبینیم. دانشگاه توش داره خودش رو میکشه، بیرونش مردم ها. جوان ها با چه لهلهی میان دانشگاه و فکر میکنن تا میان دانشگاه یه فرش قرمز انداختن در به در، با چه استقبالی روبرو میشن. همون 2 ماه اول که دانشجو میاد تو دانشگاه یه تش آب سرد روش میریزن، یعنی اصلا وا میره. یعنی یه چیزایی تو ذهنش درست کرده بود، این که پشت کنکوری ما حالا دانشگاه قبول میشیم چی میشه؟ به تمام آرزوهام من چیه؟ میرسم. یک دفعه میبینید به یک بانه میگذره. اینه که دارم بدون میگم واقعیت های دانشگاه، اغلب بدونم دانشگاه بودین. بعد برای همین هم بینید دانشگاه دچار افت تحصیلی میشن، چون اصلا اون چیزی که فکر میکردن نیست. یعنی فکر میکردن حالا تا میریم دانشگاه یه خبراییه. بعدم وقتی که سرخورده میشم تو بحثای علمی میبینم این خبرها نیست، دچار آفتهای دانشگاه میشم، مسائل دیگه دانشگاه، افکار انحرافی، روابط انحرافی، مسائل انحرافی. درصد کمی از دانشجویان ما تو مسیر درستش میفتن. لذا اصلی ترین مشکلی که الان برای دخترای ما بوده و باعث شد ازدواجشون ترخه بیفته اینه که گزینه تحصیلات. ببینیم بنده نه مخالف علمم نه مخالف تحصیلات، ولی این که گزینه علم و تحصیلات برای پسر ما اینقدر برجسته بشه که تا سن الان ما اغلب پسرمون تا سن 25-6 سالگی اصلا رنگ کار را ندیدند. آقا از من میپرسی علت بیکاری اینه چیه؟ میگم برای این که یه کسی که تا 25-6 سالی که کار نکرده، نه خودش دیگه دل دماغ کار داره، نه کسی تحویلش میگیره. شما پیدا کن یه کسی از 14 سالگی رفته باشه تو بازار کار، حالا بیکار شده باشه. این ببین پدر پیرمرد او بازنشسته شده، کار براش هست. اصلا پیرمرد 60 سالش کار میکنه، جوان 27-28 سالش کار براش نیست. این کجای کارگیر داره؟ توان این جوان که بیشتره، نیازش هم که بیشتره. نه آقا این تن کار نداره، اون تن کار داره.
این هر کاری حاضر است بکنه، اون هر کاری حاضر است بکنه. وقتی که توجه به مدرک و تحصیلات باعث بشه که برای پسران ما کار بره کنار و برای دختران ما ازدواج بره کنار، این مشکل اصلی ازدواج جامعه ما. اما حالا پسر ما بگه خیلی خوب من کار میکنم، که تحصیل میکنم، کارم میکنم، این بسیار الگوی قشنگی. پسرای دانشجویی که کنار درسشون کار میکنن، اینا یک روزم بعد از فارغ التحصیلی بیکار. من بارها اینو گفتم آقا همه قبول داریم که کسانی که تحصیلات میکنن تو دانشگاه‌های دولتی، اینا قطعا از نظر هوش و استعداد و توانمندی بالاتر از دانشگاه آزاد و پیام نوره، چون که همه جوونا گزینه اولشون دانشگاه دولتیه، اگه قبول نشدن میرن دانشگاه آزاد، اگه قبول نشدن میرن پیام نور، درست؟ اما وقتی که میریم تو بازار کار، شما امتحان کنین که من دارم میگم، تا میرین تو بازار کار، اینایی که دارن تو بازار کار میکنن عمدتا فارغ التحصیل دانشگاه های آزاد و پیام نور هستند، دانشگاه های روزانه دولتی کمش رو میبینید فارغ التحصیل دانشگاه روزانه دولتی باشه. چرا این کجا کار گیره؟ اینا با استعدادترن که میان تو دانشگاهی که من درس دادم، دانشگاه اصفهان. آقا تو خود دانشگاه اصفهان، تو خود دانشگاه اصفهان بررسی کردن، اینا که دارن تو دانشگاه اصفهان کار میکنن چند درصدشون مال دانشگاه خود اصفهانن؟ دیدن بسیار کم، عمدتا فارغ التحصیل دانشگاه آزاد و پیام نور دارن تو دانشگاه اصفهان کار میکنن، نه استاد بشن، کارمند، کارگر، کارهای دیگه دانشگاه، نمیدونم شرکتایی که تو دانشگاه دارن کار میکنن. چرا اینجوره؟ نکتهش اینه، کسی که میره دانشگاه آزاد یا پیام نور باید چی بده؟ شهریه بده. یه ترم دو ترم که داد میبینه که خیلی داره به خانوادش فشار میاد، کنار درس شروع میکنه چیکار کردن؟ یه کاری انجام دادن، چون که مجبورش میکنن کنار درست برو کار کن. این وقتی لیسانس میگیره جلوتر از دوست باهوشترشه که تو دانشگاه سندره درس میخونه، چون این کار رفت. گرفتین چطور شد؟ پس من همون جوری که میگم پسرها بیان دانشگاه، اما دانشگاه را گزینه‌ای در برابر کار قرار ندن، در کنار کار قرار بدن. دخترها بیان دانشگاه، ولی دانشگاه را گزینه‌ای در برابر ازدواج قرار ندن، در کنار ازدواج قرار بدن. یعنی دختر ما باید از سوم دبیرستان، چهارم دبیرستان، از همون اولین مواردی که بحث خواستگاریش مطرح میشه، یعنی شما میرفتین توی مهمونی یه جای دخترتون رو شوهر میدین، این یعنی چه؟ یعنی این دختر دیگه رسیده. اتفاقا روایت هم روش تاکید میکنه، دختر تا رسیده است باید چی بشه؟ چیده بشه. البته باید مادر پدر حواسشون باشه از دو سه سال قبل از اینکه این دختر برسه روی شایستگی هاش برای ازدواج کار کنن؟ کار کنن. یعنی این دختر رو آماده ازدواج کنن. اگر فقط همین یه جمله منو جامعه عمل کنه، بحران ازدواج دخترامون سفره چند میشه؟ یعنی ما یه بحران داریم ازدواج پسرامون، یه بحران داریم ازدواج. تو بحران ازدواج پسرامون میگیم اشتغال، مسکن، ایناست بحران ازدواج ایجاد شده، اما در تو دخترا که دیگه اشتغال، مسکن، بحران ایجاد نکرده. پس این 2 میلیون دختر بالا 30 ساله ما چیکارشون کنیم که ازدواج نکردن؟ چیکار کنیم خانواده ها از دل واپس خارج شن؟ میگیم آقا جون شما فقط یه اصل رعایت کن، دختره دا نگذار سنش بره بالا، از همون اولین سنینی که خواستگاری براش هست، نمیگم به هر کسی که خواستگاری کرد دختر بدین تا، نمیگم شتاب زده عمل کنی، بپن از جملات من اشتباه برداشت نکنین دا. من اصلا چنین حرفی نمیزنم، ممکنه 2 سال 3 سال با خواستگار بیا تا این دختر ازدواج کنه، بحث دوم منه. بحث اینه که بحث راه دادن از کی باید شروع شه تو دختر؟ میگم از وقتی باید شروع بشه که سر کله خواستگار پیدا میشه. سنی هم نیست، یه دختر ممکنه تو 20 سالگی این اتفاق براش بیفته، یعنی رسیدگی ظاهریش در حدی که تو 20 سالگی رخ میده، یه دختر تو 16 سالگی رخ میده. بعدم شما به خواستگارا میگین اینشون چهرش بزرگ میزنه ولی سنش چیه؟ پا پایینه.
خیلی خوب، شما باید، اشکال از شماست که این دختر شما که زودتر رسیده است باید توانمندی آمادگی ازدواج رو توش چیکار کنی؟ مهیا کنی.
دختر خانوم ها اگر در سنین پایین تر انتخاب کنن چندین مزیت براشون وجود داره. یک، سن طلایی ازدواج، قدرت انتخابشون میره بالا، یعنی تو سن پایین تر تعداد خواستگارا و کیفیت به مراتب چیه؟ بیشتره. قبلا هم اشاره کردیم دختر تا سنش میره بالا به نظر خودش مدرک علمی رفته بالا، موقعیت هم رفته بالا، به نظر خودش مزایاش بیشتر شده ولی خواستگاراش چی شده؟ کمتر شده. درست؟ پس یک این. دو، دختر وقتی در سن پایین تر ازدواج کنه با همسرش شکل میگیره. ما دخترانم تو سن بالاتر شکل گرفتن بعد میخوان با پسر ازدواج کنن. وقتی که شکل گرفتن و با اون پسر ازدواج کنن، اون پسرم شکل گرفته، دو تا آدم کاملا شکل یافته میخوان با همدیگه حالا تفاهم داشته باشن. خیلی سخته. این دختر قبل از این که کاملا شکل بگیره اگه ازدواج کنه، خیلی به اصطلاح شرایط فکری یا فرهنگیش با شوهرش با همدیگه راحت تر چفت میشه. سه، قدرت انعطاف بیشتری هست تو سن پایین تر تا نسبت به سن بالاتر. البته یه عیبی هم داره ازدواج تو سن پایین تر. ازدواج تو سن پایین تر انتخاب دختر ممکنه انتخاب درستی نباشه. اینو من قبول دارم، یعنی دختر هنوز پختگی لازم رو برای انتخاب پیدا. اینو باید چه کارش کنیم؟ میگیم باید نقش پدر و مادر پررنگ‌تر باشه. پدر و مادر و اطرافیان باید نقش پررنگ‌تری انجام بدن که یک دفعه این دختر دچار انتخاب غلطی نشه. خلاصه عمده‌ترین مشکل همین بحث تحصیلات، پیشرفت و اینکه این دختر میگه حالا فعلا میخوام من علمم بره بالا، فعلا میخوام پیشرفت کنم، بعدم میخوام به ازدواج فکر کنم. دختر خوب، ازدواج مانع پیشرفت شما نیست، مانع تحصیلات شما نیست، اگر درست انتخاب کنین، اگر درست زندگی رو شروع کنین، چه بسا همسر شما مؤید پیشرفت شما و مؤید تحصیلات شما میتونه باشه، به شرطی که اگر واقعا طالب تحصیلات و پیشرفتی، همسری رو انتخاب کنین که او هم عملا طالب پیشرفت و تحصیلات شما باشه، چنین دغدغه‌ای توش باشه. دختر خانم ها اگر واقعا عاشق علم و تحصیلات باشی، مطمئن باش با ازدواج درست ممکنه از نظر کمیت مراحلی کمتر وقت بتونی بذاری، درست، اما از نظر کیفیت و اثر بخشی به مراتب بیشتره. ما الان تو دانشکده خودمون عمده دخترها مجردن، 80% مجردن، 70-80% فوق لیسانس هم هستن، 20% چی هم؟ متعد. شاگرد اول دانشکده ما خانمی بود که دوتا بچه بزرگ داشت، معدلش 20 شد. خانم های متأهل تو دانشکده ما من از نزدیک نمتوجهم، با اینکه دختر مجرد ظاهرشون اینه که فارغ البال‌ترن، ولی ما تو خانم های متأهل به اصطلاح به مراتب موفقیت بیشتری دیدیم، چون که خیلی از این نگرانی هایی که دخترات مجرد دارن اونا نداشتن، خیلی از استرابایی که اونا داشتن اینا جاش آرامش داشتن، اینا بلا تکلیف رو زندگیشون نبودن. دقت کردین؟ یعنی خیلی از مسائلی که دخترای مجرد دارن خانم متأهل ندارن. پس من خودم هم تو دوران تحصیلم خانمایی که با ما هم دوره بودن تو دوره‌های تحصیل فوق لیسانس دکتری عمدتاً کسانی بودن که متأهل بودن، یعنی خانم‌های متأهل تو درجات عالی خیلی موفق‌تر عمل می‌کنن. من با خیلی از این کسانی که تو سطح کشور ارتباط علمی داریم، خانوم هایی که ارتباط علمی داریم، اینا اغلب کسانی هستند که از همون اول تحصیلشون ازدواج کردن و همراه با تحصیل مراحل علمیشون رو طی کردن تا تونستن به قله های دانش هم برسن. موردهای دیگه هم در اطلاع دختر بود، ولی چون که این مورد نسبتاً طولانی شد
اجازه بدین اونا رو در خلال سوالات و صحبت ها بهش اشاره خواهم کرد. به سلامت
ممنونم. اللهم صل علی محمد. بسیار ممنونم. استفاده کردیم جناب آقای دکتر. بحث تاریخی رو که میایم بررسی میکنیم میبینیم که چون حالا بحث بیشتر متوجه خانوم ها هست، دوران مادرهای ما و مادر بزرگهای مونو که بررسی میکنیم میبینیم با قشر خانومی طرف بودیم که این خانوم بیشتر به اصطلاح میشد بگی کدبانو، خانوم خونه است، تا این که بخواد بره بیرون سر کار و کار داشته باشه. بیشتر فکر تربیت فرزند، بیشتر فکر محیط خونه و اداره کردن خونه و بیشتر بحثای این چنینی ها داشت. تو بحث حال حاضر با قشری دیگه هم رو به رو هستیم که این قشر دغدغش عمدتاً بحث کار کردن بیرون خونه هست و عمدتاً وقتی که مثلا پسرها توی خواستگاری ها از دخترها میپرسن که شما برنامه دون برای آینده چیه، میگن که خب ما میخواییم بریم سر کار. چه کاری؟ مثلا کاری که 8 صبح برن مثلا تا 2 و 3، و همه هم تأکید میکنن به این قضیه که ما میریم سر کار ولی خانواده هم اولویت داره و این اولویت خیلی مهم هست و این دوتا حالا بچنن قابل جمعه. سوالی که اینجا مطرح میشه، شما حضرت عالی به عنوان فردی که هم کارشناس مذهبی هم هستیم، آیا کدوم یکی از این دوتا اشل خانوم بودن کدومش اینا بیشتر قابل قبول هست و با توجه حالا به آیات و روایات و حدیث، و اگر در مواجهه پسرها در مواجهه با خانومها و دختر خانومهایی که دیدشون این هست که ما میخواییم بریم سر کار و اولویتمون کار کردن هست، باید در مواجهه با یک چنین افرادی چجوری خودشون رو ارث بدن؟ آیا اصلا درست هست غلط؟ یه مقدار میخوام راجع به این کار کردن خانوم ها در بیرون، این که درست هست یا غلطش شاید حالا خیلی نشه ما رو بدیم، این که پسرها باید چجوری با همچین چیزهایی مواجه بشن صحبت.
ببینیم ما باید تحولات زمانه رو بشناسیم، یعنی عالم به زمانمون باشیم. طبیعی دختران امروز ما با دختران 30 سال پیش 40 سال پیش فرق دارن. زنان هم الان با زنان خانم هایی هم که تو خونه ها هستن فرق دارن. بله، در نسل های گذشته ما زن عمدتاً کارکردش خانوادگی بود و تو دل خانواده تعریف می شود، اما الان تو جامعه ما این چنین نیست و واقعیتش اینه که الان دختران ما تحصیل کرده شدند، اجتماع را دیدند، تحلیل اجتماعی دارند، حساسیت اجتماعی دارند. خود رهبران دینی ما مثل حضرت امام و مقام معظم رهبری این را روش تأکید داشتن از اول انقلاب، حضور اجتماعی زنان. ما یه تفکری داریم که اصلا با حضور اجتماعی زنان مخالفه، اما اون تفکر دینی که ما در اون بستر روش کردیم حضور اجتماعی زنان را یه امر پسندیده‌ای میدونه، نه یه امر غلط، نه یه امر خلاف. پس هم از لحاظ تئوریک ما باید بدونیم که ما تو نظریات دینیمون به یک جایگاه ویژه اجتماعی زنان رسیدیم، هم در عمل جامعهمون بگونه یه که خانوم هامون الان تو عرصه‌های اجتماعی چیه؟ حضور دارن. از طرفی خانواده و کارکردهای خانوادگی امروز جامعه ما مثل گذشته نیست. گذشته ها مثلا ما توی خونه‌ای که زندگی می‌کردیم، من یادمه مثلا بچگیمون که تازه به دنیا اومده بود، مثلا اون خونه ما چند تا خانواده با هم زندگی می‌کردن، با هم مرتبط بودند. رابطه بین همسایه‌ها، خونه‌های پر جمعیت، مثلا یه خانومی 5 تا 6 تا 7 تا بچه داشت. کارهای خانگی طاقت فرسا که یه زن از صبح تا شب هم که درگیر کار خانش میشد تموم بشو نبود. یعنی یه حریر بادو میخواست برای بچه نوزادش درست کنه، گاهی 3 ساعت طول میکشه که این بادوم رو نمیدونم به تای نلبکی بکشه و اینها. الان امروز خانواده ها هسته‌ای شدن، دیگه با هم دیگه ارتباط گسترده‌ای ندارن، زندگی ها آپارتمانی شده، اون زندگی حیاتدار و حیات مرکزی که حالا مثلا دور هم هم جمع باشن با هم باشن نیست. کارهای خونه خیلی سریع انجام میشه، یعنی همون حضر بادوم ظرف 2 دقیقه این خانم انجام میده. الان اگر ما تعریف کنیم یه خانمی که تو خونه باشه، این یا باید از صبح تا شب تو تلویزیون نگاه کنه یا با موبایلش بازی کنه یا دچار افسردگی بشه یا اینکه، یعنی خلاصه الان ما الگوی شرایط فعلی جامعه، ما الگوی زنی که فقط تو چارچوب خانه باشه، این الگو نمیتونه الگوی درستی باشه تو شرایط فعلی جامعه ما. اما از اون طرف الگوی کار به شکل مردها و هم مناسب یه زن نیست، که الان مثلا یه مردی 8 ساعت بیرون داره کار میکنه، یه زنم 8 ساعت بخواد بیرون چیکار کنه؟
کار
کنه. خب طبیعیه زنی که 8 ساعت بیرون کار میکنه که میتونه نقشای خانوادگیشو بازی کنه، اون نقش عاطفی، اون نقش تربیتیش که باید رو فرزندانش، روی همسرش، روی خانواده داشته باشه. لذا ما باید اینجا نیاز به یه باز تعریف داره. تعبیر زیبایی مقام معظم رهبری مطرح میکردن، میگفتن زن نه غربی نه شرقی، نه اون زنی که غرب معرفی میکنه که زن و مرد یکسانن، از صبح تا شب باید هر دو پا به پای هم کار کنن، نه زنی که تو جوامع گذشته شرقی مطرح بود که زنی بود که فقط تو حیطه خانه و کاری به فضای اجتماع نداشت. ما باید به یه الگوی میانه‌ای برسیم. این اول از نظر مبحث. از نظر خود خانم ها، من این نکته رو به خانم ها بگم، یه خانم ممکنه قبل از ازدواجش یه دغدغه های فوق‌العاده‌ای داشته باشه، مثلا به شغلش، به کارش، به دوستاش، به مادرش، به پدرش. این یه واقعیتیه که وقتی زن ازدواج میکنه تمام این دغدغه هاش معطوف میشه به دغدغه به شوهرش، یعنی تمام اون وابستگی هایی که به مادر داشت، به پدر داشت، به فامیل، به دوستاش، اینا یه دفعه علقه و عشقش به همسرش همه یه دغدغه هاشو تحت شعاع قرار میده، حتی دغدغه به شغلش. یعنی مثلا این خانم یه شغلی داره که واقعاً بهش عشق می‌ورزه، حال وقتی که ازدواج میکنه میبینیم دیگه اون انگیزه قبل رو تو اون شغل دیگه نداره. این یه واقعیتیه. لذا اون خانم های و دختر خانم های تو جلسات خواستگاری سال هاست دارن خواستگاراشون رو رد میکنن به خاطر اینکه همین یه مسئله که من میخوام تو این شغل باشم، این شغل رو دوست دارم، اون آقا مثلا احیانا میگه نه این گونه نمیتونه باشی، تمام وقت نمیتونه باشی، یا میگه خب اصلا با شما ازدواج نمیکنم. من بعضی وقتا که این دخترم میان با من مشورت کنم، میگم تو فکر نکن بعد از ازدواج هم همین حسا داری که حالا داری. تو تا ازدواج میکنی حس خیلی کمتر میشه نسبت به شغله. نمیگم با مرد ازدواج کن که با شغلت مخالفه، ولی میگم اینقدرم اصرار رو شغلت نداشته باش، بیای به یه حالت میانه برس. مثلا بگیم مثلا پاره وقت، میان وقت من این کارو میخوام انجام بدم. مطمئن باش که بعدن تا تو این شکل قرار میگیری با خواستگاه خودتم نزدیک تره. اینجور نیست. لذا ما توی شکل فعلی جامعه حضور اجتماعی زن رو میپسندیم، اما نه در شغلهای تمام وقت. ببینید یه اصطلاحی دارن تو اداره جات، تو کارمندا، که به زنان کارمند میگن تو باید بدونی 2 تا شوهر داری، ادارم شوهر دیگر توست. این که بگی شوهرم گفته بیا زود خونه و نمیدونم شوهرم گفته چی، شما قبل از اینکه شوهر کنه به ما شوهر کردی، شما تعهدی که به این اداره دادی این ساعت کار رو انجام بدی، این کار رو انجام بدی یا به شرکت تعهد دادی، اگر میخوای تو این شرکت و اداره بمونی باید این تعهدات رو درست چکار کنی؟ انجام بدی. خب واقعیتش اینه که زن نمیتونه دوتا شوهر داشته باشه، مرد میتونه دوتا زن داشته باشه. میتونه منظم از نظر این نیست که تجویز کنی، ما از نظر روحی، از نظر فکری مرد میتونه، امکان دوتا زن و ستا زن از نظر روحی چیه؟ داره. ولی زن از نظر روحی امکان دوتا شوهر را نداره، نمیتونه هم به اداره و شرکت ازدواج کرده باشه هم به یه مرد ازدواج کرده باشه. این دوتا با همدیگه تعارض پیدا میکنه. من معتقدم شغل پاره وقت، شغل میان وقت، شغلی که زن بتونه حتی تو خونه انجام بده، شغلی که مدیریت زمانش با زن باشه، زن اسیر شغل نباشه. مثلا یه کاری به عهده میگیره، میگه من خودم تا مثلا دو هفته دیگه تحویلتون میدم، چه ساعتی به خودم مربوطه، کجا به خودم مربوطه. شغلای کیفی اتفاقا از این جنسه، طرف مثلا نویسنده است، طرف هنرمنده، طرف یک، یا مثلا شغلایی مثل تدریس، معلمی، استاد دانشگاهی، ساعتاشو مشخص میکنه که من تو این ساعتا میتونم تدریس داشته باشم، نه شغلهای تمام وقت. اگر چنین چیزی باشه برای زنها به نظر من ایدئاله. و البته میتونه خانومی شاغل نباشه، با فعالیت‌های فرهنگی حضورش رو کامل کنه، حضور اجتماعیش رو کامل کنه. یعنی لزوماً وظیفه زن نیست که شاغل باشه. اگر مردی اومد خواستگاری دختر، امروزه حالا برعکس شده، با تا چند سال پیش عمده مراجعات ما همین بود که آقای ذکاوتمند میگفتن، میگفتن آقا همین که میفهمید خانم شاغل نیست، میگه شاغل هست، میگه من نمیخوام. چند سال ما برعکس میشنویم که آقا اومده میگه من زن چی میخوام؟
شاغل
میخوام. یعنی چه؟ یعنی ما دوتا هر جفتمون میخونیم، بعد هر جفتمون هم چکار کنیم؟ در بیاریم. یعنی این آقا این نگاه من قبول ندارم، نگاهی که شغل را وظیفه زن بدونه. یه وقت میگیم شغل حق زنانه، بله اسلام صریحا تو قرآن گفته للرجال نصیب و ممک تسبو ولی نسائه نصیب و ممک تسب، نه هم کسب را تایید کرده در تو زنان هم حق مالکیت را. 1400 سال پیش. جالب اینه که بدونیم تا 120 سال پیش، تا 120 سال پیش هیچ یک کشورهای اروپایی و نه در ایالات متحده برای زن نه حق مالکیت قبول داشتن، و چون که حق مالکیت قبول نداشتن طبعا زنها اشتغال اینطوری هم نداشتن. 120 سال پیش که میگیم منظور دنیای قدیم نیست، ما 300 سال وارد دنیای جدید شدیم، سازمان ملل داریم، آزادی ها مطرح شده، دموکراسی مطرح شده تو دنیا. تو این فضا 200 سال گذشت تا خانوم ها را بهشون جایگاه دادند. اما اسلام عزیز از 1400 سال پیش گفت زن هم میتونه شغل داشته باشه هم مالک شغلش باشه، یعنی مالک درآمدش باشه. اینا بهش میگن حق، زن حق اشتغال داره. اما اون چیزی که الان داره تو جامعه ترغیب میشه و تقویت میشه اینه که زنان وظایف چی دارن؟ اشتغالی. این خیلی فکر بدیه. وقتی که من حق داشتم، من حق دارم که جلسه بذارم، میتونم هم نگذارم، وظیفه ای نیست، من بازخواست نمیشم که چطور جلسه نم. اگه این جلسه گذاشتنم و این صحبتام به زندگیم ضربه نزد، جلسامو میذارم. اما اگه خواست ضربه بزنه نمیذارم، وظیفه هم نیست. این فرق حق با وظیفه است. برای همین میگیم وقتی که حق زنان شد، اگر حق زنانه شغل باید 3-4 ساعت بیشتر نباشه، بیشترش زن را از اون حالت لطافت خارج میکنه. زن رو شکسته میکنه. زن دیگه نمیتونه لطافت زن رو. زن دیگه اون دل دماغی که بخواد با بچه هاش هم سر کله بزنه، حواسش به بچه هاش باشه نیست. تمام انرژیش تو جامعه چطور میشه؟ خرج میشه. لذا این الگو اگر باشه طور نیست، یا اینکه که نه خانم شاغل نباشه ولی با فعالیت‌های خیریه‌ای، با فعالیت‌های فرهنگی حضور اجتماعی خودش رو چکار کنه، نقش‌آوری اجتماعی خودش رو تعمیم کنه.
بسیار خب. حالا اگر این شغل پاره وقتی که فرمودید باشد، ولی این شغل پاره وقت خانم یه کار مردونه باشه، که همونه که ما الان داریم میبینیم تو جامعه و مهندس ناظر یه ساختمون روزی 2-3 ساعت باید بره وقت بره.
همون جوری که باید لطافت زن تو شغل لحاظ بشه، متانت زن هم باید تو شغل لحاظ بشه. یعنی مقام معظم رهبری میگفتن، من دوران ریاست جمهوری هندوستان بودم، اونجایی که ما استراحت میکردیم من دیدم صدای تبر میاد و اینا، از پشت پنجره نگاه کردم یه خانم هندی داره با تبر درخت ها رو چکار میکنه، مثلا میندازه. بعد ایشون اینا تشبیه میگم، گفتن این دیگه اون متانت زنانه را نداره. ببینید این خیلی مهمه. زن، این که گفتم هویت جنسیتی، یا زن یه هویت جنسیتی داره که باید هم خودش به رسمیت بشناسه هم مردان به رسمیت بشناسن که زن زنه، مرد مرده. ما نباید توی نقش‌های اجتماعی یا خانوادگیشون هویت جنسیتیشون رو نادیده بگیریم. الان یکی از مشکلاتی که دخترای ما پیدا کردن، این مشکل فقط مال دخترای غیر مذهبیمون نیست، حتی دخترای متدین و مذهبیمون، چون که اصلا فضای تعلیم و تربیت فرهنگ جامعه اینجور بوده، اینا شبیه مرد شدن، خواسته هاشون شبیه مردها شده، رفتارشون شبیه مردها شده. این خیلی بده. ببینید دیگه آدم تا اخبار همین بهش میگن بحران هویت. این زنه ولی خواستگاه چی پیدا کرده؟ مردان. شما دیدین به مردهایی که خواستگاه زنانه پیدا کنن شما بگین چقدر این مرد خاله زنی شده؟ لجتون میگیره شما خانم ها دیگه. چون که این مرد نقش خودشو بازی، یعنی کارهایی که اگر یه خانم انجام بده عیبی نیست، اگر ببینین یه مرد اینجوری باشه خود شما خانم ها طرد میکنی، میگین این مرده عیبش نیست که خیلی خاله زنیه، میگین یا نمیگین؟ هر کسی نقش دیگری رو بخواد بازی کنه غلطه. امروزه بزرگترین ظلمی که به زنان شده اینه که به زنان دارن نقش چه میدن؟ مردانه. طبیعیه وقتی کسی نقش غیر از خودش رو بخواد بازی کنه، هیچ وقت نمیتونه با صاحب نقش رقابت کنه. ببینید لئوناردو داوینچی یه نقاشی کشیده، دیگران هم خواستن اون نقاشی چکار کنن؟ ازش تقلید کنن. اون کارهای تقلیدی میشه آثار بدلی، کسی اون آثار رو اصل نمیدونه. زنان شدن مردان بدلی تو دنیای امروز. زنهای محترم، کسی شما رو مرد حساب نمی کنه، میشین مرد بدلی، بعد میشین مرد دست دوم، میشین جنس دوم. چجوری تو نقش خودم بارها من این مثال رو زدم، ما اگر یه مسابقه فوتبالی ترتیب بدیم بعد تیم والیبال رو بگیم بیا تو مسابقه فوتبال بازی کن، خب طبیعیه قهرمان‌های والیبال ایران هم بیان توی مسابقه فوتبال معمولی بازی کنن میبازن، چون اینا چیان؟ والیبالیستن، فوتبالیست نیستن. اصلا قامتشون بالای والیبال هرچه قد بلندتر باشه بهتره. تو فوتبال ممکنه قد بلند به غیر از گلر بقیه قد بلند مزاحم باشه. والیبالیست با دست کار میکنه، تو فوتبال با دست فوله کسی کار کنه. فوتبالیست میخواد با پا کار کنه، والیبالیست یاد گرفته که با پا فوله با کار کردن. ببینین این یه مسابقه نابرابره که شما بیان تیم والیبال بیان توی مسابقه فوتبال بگن حالا مسابقه بده، بعدم بگین دیدی باختی، بعدم بهش بگین دیدی چقدر پایین هستی، خودت قبول کن. الان دنیای امروز زنان را در مسابقات مردانه وارد کرده تا به زنان حالی کنه که شما انسانیتتون کمه. کی گفته انسانیت یعنی مردانگی؟
که اگر میخواین انسانیت زن رو ثابت کنین اونها باید بیان مسابقه. انسانیت یعنی کمال، انسانیت یعنی عدل. زنها تا وارد عدل میشن هیچی از مردها کم ندارن، تا وارد یک صفت کمالی میشن هیچی از مردان کم ندارن، اما تو نقش های مردانه عقب میفتن. بله وقتی زنها رو میبرین تو ارتش میگون بجنگ، اینقدر که یه مرد تو ارتش میتونه افسران عالی رتبه بشه زن نمیتونه. بله تکاتوک زنها نمیتونن افسر عالی رتبه بشن، ولی اینا تکاتوکن. 90 بالا 90 درصد ژنرالای بزرگ دنیا چیه؟ مرد. ولی به یه ژنرال بودن انسانیته. مگه معیار انسانیت به ژنرال بودنه؟ که ببینیم چند تا خانم ژنرال داریم. توی ایالات متحده 3 نسله که خانوما دارن همه کارها رو مثل مردان انجام میدن، کارهای اقتصادی رو. چند سال پیش منتشر شد این آمار، 97% سهامداران بزرگ آمریکا مردن، 3% زن، در حالی که 3 نسل خانوم ها هر کاری بهشون گفتن کردن مثل مردها، تو تمام بنگاه های اقتصادی یا تجاری یا اداری یا کاری وارد شدن. بعد این شکلی به خانوم ها القا میکنی که ببین خانوم ها بس قبول کنین شما یه چیزی کم دارین. آخه کی گفته که مسابقه انسانیت بشه دینه که کی تو بازار کار قوی تره؟ بازار کار یک مسابقه مردانه است. شما بیان تو بحث تربیت، تربیت یعنی انسانیت، وقت بیان تو مسابقه تربیت کی میبره؟ این مسابقه داره. مسابقه کمال کی میبره؟ قرآن تا میخواد زن و مرد را هم وزن هم معرفی کنه با صفات کمالی معرفی میکنه. المؤمنین و المؤمنات، المسلمین و المسلمات، القانتین و القانتات، الصائحین و الصائحات، الصابرین و الصابرات. میگه تو صفات کمالی فرقی بین زن و مرد
نیست.
اما ما نمیام بگم تو مسابقاتی که به جنسیت مرتبطه. این یه واقعیتیه که امروزه تو دنیا یه اصطلاحی درست شده، برچسب جنسیت. یعنی اگه گفتیم آقا این کار در به اصطلاح به جنسیت مرد میخوره، اینا یک نوع برچسب میدونن، نه واقعیت داره. بالاخره زور بازی مردان از زنان بهتر هست، بالاتر هست یا نه؟ تو ظرافت کاری خانم‌ها موفق‌تر هستن یا نه؟ آقا این یه چیز مشخصیه. مصالحی که تو بتونه ساختمان استفاده میکنن با مصالحی که تو نمای ساختمان استفاده میکنن متفاوته. مصالح در نما چیزای زیباتر و ظریفتر استفاده میکنن، تو بتون چیزای مستحکمتر استفاده میکنن. خب این که به معنای بچسب جنسیت زدن نیست. این که ما بگیم تو تقسیم کار کارهایی که جنبه ظرافت بیشتری داره به خانم ها بسپاریم، کارهایی که سخت‌تره و خشن‌تره به مردا بسپارین، که این بچسب جنسیت نیست، این واقعیت طبیعته. چرا خودمون از طبیعت میخواییم دور کنیم؟ لذا اینا بهش توجه کنیم. شوق باید جوری باشه که با متانت زن و لطافت زن سازگار باشه.
بسیار ممنون. اگر بخوایم جمع‌بندی کنیم، میتونیم این جمله رو بگیم که با کار کردن خانوم ها مخالف نیستیم، ولی کاری که پاره وقت باشه و بهتر است این کار پاره وقت کاری باشه که به لطافت و متانت خانوم ها در بین نزنه، مثل کارهای فرهنگی، تدریس، مشاوره و اینجور چیز. بسیار دوستانم میکروفون سیار را آماده بکنن، چون که وقتی بذاریم برای این کار سوالات شفاهی هم بپرسیم، سوال خیلی زیاده و من حالا یکی یکی میپرسم، امیدوارم بتونیم لااقل نصفش رو امروز جواب بدیم. یه نامه ای به دست ما رسیده که حقیقتا من خودم هم خوندم ناراحت شدم، ولی خواهش کردن که ما بخونیم. سلام و تشکر داشتن از شما جناب آقای دکتر، گفتن من عاشق پسری شدم، او را از نظر جنسی و عاطفی سیراب کردم. آقا حالا که سیراب شده میگه وقتی به شما علاقه مندم که شهوت دارم، در کل برایش یک زن بودم، میخوام بدونم آیا مردی که اینقدر به شهوت کور میشه و تن خود را در اختیار دختری میذاره که بهش علاقه نداره، اون آقا الان رفت دنبال یکی که زن بگیره، آیا این مرد با وجدان راحت میتونه سر به بالش بذاره؟ حالا که کارش تموم شده، گفته ما فرهنگ همون به هم دیگه نمیخوریم، چجوری تو روابط جنسیمون فرهنگ ها به هم میخورد، ولی حالا شما، ولی حالا مثل دستمال کاغذی من رو دور انداختن. در مسجدیشون کسی بوده که مترجم قرآن بوده و گفتن که حالا بیشتر درد و دل داشتن، گفتن من دیگه نه به خدا اعتقادی دارم نه به عشق مردها و از همشون هم متنفرم، چه مسکنی الان میتونیم برای این خواهر بزرگوارمون ما تجویز بکنیم؟
ببینین اون آقا که جایگاه خودشو داره و به صدا هیچ وقت ما از او دفاع نمی کنیم و خدا جامعه ما را از شر اینجور آدم ها نگه داره، اما این طرف این خانم چرا خودش را مورد سوال قرار نمیده که چرا من خودم اینقدر دست کم میگیرم، چرا من خودم جوری رفتار کردم که نگاه ابزاری به من بشه؟ تمام این تذکراتی که اسلام روی حجاب، رو حریم زن و مرد، روی عفاف میده، اینا همه ارزشمندی زنه، اینا نگاه ارزشمندانه است به زن. تو تاریخ هم همین جور بوده، شما ببینید همیشه حجاب و حریم ارتباط با مردان متناسب بوده با شرافت و منزلت یک گروه. یعنی مثلا تو جامعه ایران که جامعه طبقاتی بوده، حجاب مخصوص زنان اشراف بوده. توی جامعه اسلامی اون زمان کنیزها حجاب نداشتن. حجاب و حریم زن و مرد یعنی این که یک زن میگه جذابیت من، زیبایی من مال چشمهای هرزه نیست، این سرمایه وجودی من سرمایه نیست که هر کس حق داشته باشه ازش بهره کشی بکنه. این کل فلسفه ی ارتباط خب حریما یعنی این. خب حالا اگه من پشت پا زدم به اون چیزی که خدای من به من گفته، بعد حالا میخوام با خدا بی اعتقاد بشم، طور این مثل اینه که کارخونه ای برای ما یه ماشین لباسشویی رو از یه کارخونه گرفتیم، بعد یه دستور عملی به ما داده، گفته اینو تو این برق بزن، تو این برق نزن، با این ولتاژ روشن کن، با این ولتاژ روشن نکن، این چیزا رو توش بدید، این چیزا رو توش نریز. من گوش ندادم به دستور عمل کارخونه و چیزهایی که نباید تو این ماشین لباسشویی بریزم، نوع پودری که نباید می‌ریختم، نوع برق و ولتاژ که نباید وصل کردم وصل کردم و ماشین لباسشویی من ظرف دو روز خراب شد، درب داغون شد، از کار افتاد، لباسها درست نشد. بعد من بیام بگم که من بی اعتمادم به صنعت این کشور، بی اعتمادم به این کارخونه، دیگه اصلا از این کارخونه من ماشینی تهیه نمی کنم، این حرف تو یه حرف بی جاست، تو درست عمل نکردی. این کارخونه این تذکرات روز اول به شما داده بود، شما هیچ کنش نواست انجام. خداوند گفت جنس زن لطیفه، مواظب لطافت خودت باش، مواظب باش ابزار نشی، مواظب نگاه هرزه باش. تو قرآن کریم گفت ولا یخزون بالقول فیت مع الذی فی قلبه مرض. اون آقا قلبش مریض بود، ولی قرآن گفته بود برای اینکه تو شاد قلبهای مریض نشی، صدای خودت را کج نکن، تبرج نکن، خودت را جلوی دیگران نشون نده. ولی تبرج جاهلیت کبرا، اینا تمام دستوراتی که همون خدایی که بهش بی اعتقاد شدی به شما قبلا این تذکرات چیه داده بود. به اون آقا پسرم همون اگر ترجمه قرآن میکرد، اگر به ترجمه قرآن توجه میکرد، میگفت نگاهت را دقت کن، نگاهت را فرو بنشان، به زنان نامحرم نگاه نکن. به اون آقا هم این تذکرات رو داده. حالا همون آقا گناهکاره، هم شما، منتش با این تفاوت که شما آسیب دیده هم دنیا هستی هم آخرت. شما حالا آسیب دنیا شو دیدی که او به تو بی‌محلی میکنه، بقیه آسیباشو ندیدی. بله به نظر من جز خودت کسی شماتت نکن، بیشتر از همه خودت شماتت کن و توبه کن. گندم از گندم بجوید جو که جو شما عملکرد غلطی داشتی، مسیر حیوانی و شهوانی و شیطانی رو طی کردی. مثل یه کسیه که به جایی که از جاده حرکت کنه از تو بیابون بخواد برسد به تهران، بعد تو این بیابون دچار گرگ ها بشه، تو سوراخ سنبه ها بیفته، بعد بیاد فریاد بزنه این چه اداره راهیه که ما داریم، این چه کشوریه که ما داریم، این چه امنیتیه که ما داریم، من تو بیابون دچار گرگ شدم، دچار راهزنا شدم، دچار نمیدونم سانحه چیز شدم. میگیم آقا تو راه باید حرکت میکردی، شما اگر از جاده اصلی رفته بودی این اتفاقا برات افتاده بود، بله باید دولت ها محکوم میکردی، باید نیروی انتظامی ها محکوم میکردی، باید اداره راه ها محکوم میکردی، اما تو خودت از جاده زدی بیرون، خودت خواستی تو بیابون بری. کسی که تو بیابون برایش حادثه پیش میاد جز خودش کسی نباید محکوم کنه، تو این کارو کردی. و البته باب توبه بازه، همونجوری که حضرت آدم فریب شیطان رو خورد و فوری توبه کرد، گفت انا ظلمنا انفسنا، به خودش نسبت داد اشتباهی که کرد، همونجوری که حضرت یونس تا وارد شکم ماهی شد یه دفعه به خود اومد گفت لا اله الا انت سبحانک، خدای تو تقصیری نداری، تو بی ای بی، تو خدای منی، اینی کنتم من الظالمی، من اگر الان تو شکم ماهی سر در آوردم، تو شکم نهنگ سر در آوردم، زیر سر خودمه. شما لااقل از اینجا به بعدش رو خراب نکن، مثل شیطان نباش. شیطان تا گناه کرد همه کاسکوزا رو سر خدا شکست، گفت فبه ما اقویتنی، تو منو گمراه کردی. تو آدم باش، تو بچه آدمی. آدم تا اشتباه کرد گفت غلط کردم، توبه کردم، به خودش هم گرفت ظلما، گفت خودم کردم، و خدا هم دستگیری کرد ازش، خدا هم او را هدایت کرد. شما هم توبه کن، انشاءالله خدا هدایت میکنه شما را و انشاءالله زندگی بهتری پیدا میکنی و دیگه مواظب باش که تو این مسیرها قرار نگیری. من به همین مناسبت یه نکته دیگه بگم خدمتتون، یکی از دلایل تأخیر ازدواج دختران ما اینه که بعضی از دختران ما اول جوانه میگن میخوام حالا آزاد باشیم، میخوام حالا جوانیمونو بکنیم، میخوام با دوستام این ور اون ور برم، میخوام تو فلان پارتی شرکت کنم، میخوام تو اون ورزش گروهی شرکت کنم، میخوام چت کنم، میخوام چیکار کنم، حالا اگه بخوام شوهر کنم شوهرم هی به من چیکار میکنه، گیر میده، بذار من جوونی ما بکنم، بذار خوش باشم. اینم بخشی از مشکلاتی تأخیر ازدواجه، تو هم پسرامون هست هم دخترامون. این میشه متدولوژی که قرب به ما یاد داده که آقا جوونیتون رو بکنین، وقتی که دیگه خب به میان سال رسیدین بعد برین چیکار کنین، ازدواج بکنین. یعنی عشق را خارج از ازدواج دنبال میکنه، نه درون ازدواج. کیف و لذت را خارج از ازدواج، ازدواج را یک نوع کلفت میدونه، یک نوع زحمت میدونه، یک نوع دربند بودن میدونه، اینا با عشق و حال یکی نمیدونه. اینم یکی از مشکلات جوانای ماست که بذار حالا من جوانی ما بکنم، بذار حالا راحت باشم، بذار حالا فعلا مسئولیت گردنم نباشه. وقت اون موقعی که شادابه، اون موقعی که نشاطه، اون موقعی که خواهان داره، خواهان و نشاط و شادابی خودش را خرج خارج از خانواده میکنه، بعد یواش یواش متوجه میشه، تا دیگه دید بیت مورد بیت مهری یا بیت توجهی قرار گرفته تو جامعه، میگه حالا خوبه برم ازدواج کنم، بعد میبینه دیگه خواهان مثل قبل نداره. و آخرین جمله من در طبای نامه اینه که کلن بدونین کسانی که در بیرون، بعضی ها میگن که بعضی از دخترهای محجبه میانی حرف رو به من میزنن، میگن ما به این نتیجه رسیدیم اگه ما هم خف قلم آرایش کنیم و با اون چنانی بیان بیرون انگار بیشتر خواهان داریم. بله بیشتر خواهان خواهید داشت، اما نه خواهان به عنوان همسر و ازدواج و تعهد و مسئولیت، خواهان به این عنوانی که این خواهد گفتن خواهان خواهید داشت، اما خواهانی که متعهد به شما بشه نخواهید داشت. آدمی که بخواد به یه خانمی متعهد بشه
وقتی میدید این خانم این گونه میاد تو جامعه و اینجور با پسر را ارتباط برقرار میکنه، بگه من چه اعتماد دارم با او ازدواج کنم؟ همین جوری که با من برخورد کرد ممکن است با خیلی از مردان دیگه هم چیکار کنه برخورد کنه.
بسیار ممنونم. خواهران و برادران بزرگ، با این است که سوال شفاهی هست بفهمید تو بهشون میکروفون بده. سوالی تو خواهرای جلسه
میکروفون دادن دست
میکروفون رو بدین آخر جلسه.
جان سدی بسه شما بزن جان سدی بخونی تا جان سدی
بفهم. خدمت شما هستیم.
بفهم بگی.
با عرض سلام دکتر و حضور محترم، در مورد مشاغل خانم که فهم بدیم پاره وقت همیشه چه نمی کنید، مثلا مخصوصا بعضی مشاغلی که ما نیاز داریم، مثلا بعضی از پزشکایی که حالا تو شاخه‌ای که مربوط به خانم ها هستن در عمل میکنن، یا حالا یه سری مشاغل دیگه، اینا نمیتونن تمام نیمه وقت باشن. خب بعد اینجوری اینجاش زیر سوال
تو تمام شغل اولا این امکان اگر آدم بخواد میتونه ایجاد بشه براش، درست؟ بله ممکنه تو بعد شغل همونجور که شما میگین طرف بگه که نه من فقط به شرط شما رو قبول میکنیم که تمام وقت باشه. شما مطمئن باشین اگر تو اون شغل شما موفق باشه و اون کارفرما نیاز به شما داشته باشه، وقت ازدواج تا بهش میگین آقا یا شغل من بی خیال شو من استعفا میدم، یا فقط میتونم نیمه وقت. در صورتی که شما واقعا موفق باشین تو اون شو، اون کارفرما ترجیح میده که با نیمه وقت شدن شما موافق. اما من خودم با خیلی از کارفرماهایی که صحبت کردم، چه دولتی چه صنعتی، مثلا من تو ذوب‌آهن سخنرانی میکردم برای خانمای ذوب‌آهن، خب اینا روز کارمند بود روز زن بود نم چه روزی بود، من دعوت کردن که یعنی مثلا این خانما رو تشویق کنم به ذوب‌آهن اینا. من کل سخنرانی علیه این بود که اصلا شما اینجا چی کار دارین؟ زن و ذوب‌آهن آخه این چه جایگاهی است برای زن، درست؟ بعد که خوب صحبتامون تموم شد، بعد که اومدیم مدیر شرکتش من گفت آقا جون اینا بیشتر از مرد اضافه کاری میخوان. گفتم درسته درسته. من اگه نمیگفتی من بهت میگفتم که اینا بیشتر طالب اضافه کاری هم. گفت شما که میگه اینجا به خانما نمیخوره که. گفتم ببینید دلیل اضافه کاریشون چیه؟ گفت دلیل چیه؟ گفتم این خانم خونش شده جهنم. این کسی که دوزا اینجا کار میکنه چند ساعتی که میره تو خونهش با بچهاش درگیره، با شوهرش درگیره، اونجا جهنمه. میاد میگه من بیشتر باشم اینجا که یخت کمتر تو اون جهنم برم. اونورا جهنم کرده، اونور دیگه هیچ دلخوشی نداره. دقت کردین؟ لذا یا تو دانشگاه اصفهان من این طرحا دادم، معاون اداره مالی دانشگاه من گفت آقای بانکی ما کلی یا تشویقی هم در نظر گرفتیم با اینایی که بخوان نیمه وقت باشن، خودشون نمیخوان زیر بار برن. یعنی من میخوام بگم این ور باید فرهنگش رو درست کنیم. اون ورش اگر شما زن موفقی باشین تو خیلی از کارا که میشه، یعنی ممکن است مثلا شما یه جایی دارین تدریس میکنین بهتون میگن نه حتما تمام وقت بخوام، یا مثلا کار پزشکی میکنین شما خودت واجه شما تمام وقت من نمیتونم باشم. قطعا اگر یه پزشک حاضقی باشه همیشه کار براش هست، یعنی چیزی نیست که نباشه.
بسیار ممنون.
من یه مطلب دیگه میتونم بپرسم؟
بفرمایید.
در مورد همین خانومی که فهمودن در مورد آرایش خانم ها، خب
اون درخش اینو بگیرین بالا که دادون بیاد کوتاه هم عرض بفهم. بفهم
در مورد همون آرایش خانم ها، خب این یه واقعیت شده، حتی خیلی از آقای مذهبی چنین چیزی رو میپسندن، مخصوصا فرض کنید حتی همون قدیمی هم اگه ازدواج نکرده باشه همون چیزو قبول داره. یعنی این خیلی کم هست بین مثلا همون آقایون که
پسندیدند. یه چیز واقعیت داره که خب زن وقتی آرایش میکنه جذابیتش چطور میشه، ولی بحث سر اینه که به چه عنوان میپسنده. ببین یه وقت یکی خواستگاره، یکی میاد تو جلسه خواستگاری، طرف حالا یه نم آرایشی هم زده، یه بحثه. یه وقت نه ما میگیم تو خیابون میپسنده. چیشا میپسنده؟ میپسنده که با او بگه و بخنده، بله. میپسنده که با او بگه و بخنده. میپسنده که او را تحویل بگه، بله. میپسنده که او را تحویل میگه.
ولی شما عمدتاً میبینین گلایه مردان اینه که مثلا من به خواهرم خواستگاری این خانم گفتم اگر میخوای من با شما ازدواج کنم اینجوری نباید یه بیای تو خیابون. کارایش غلیظ من مخالفم، درست؟ یعنی همین آقام اتفاقاً به خاطر اینکه دیگران نفسندن زنشا همین حرفو میزنه. میگه تو اینجور آرایش میکنی چشمو به سمت توه. من نمیخوام که چشمش به سمت زنم باشه. حتی اون مردا که غیرت دارن دو. بله بعضی مردانم متاسفانه یه بار گفتم بدون اصلا کسب هویت میکنن، یعنی با نشون دادن جذابیت خانوماشون تو جامعه به دنبال کسب هویت. خب اینا مردای حقیقی هستن که بعید میدونم امثال شما حاضر باشن با چنین مردای ازدواج کنی که طرف اینقدر تو جامعه حقیره و اینقدر تو جامعه پایینه که دنبال کسب هویت با جذابیت های خانومش. این دیگه من به کار نمیبرم تو فرهنگ ما خیلی واژه زشتیه این کلمه، ولی با صراحت به کار برده شد.
بسیار ممنونم. سوالی دیگه این نیست توی خواهرای بزرگ و برادران گرامی؟ بسیار خوب، ما سوالات ها انشاءالله میذاریم. همه عزیزان یه سوال پرسیدن، من قول رو میدم که هفته آینده ما اختصاص بدیم به بحث سوالات، تایم بیشتری رو، چون خیلی زیاده و وقتی هم بگیم که شفاهی بپرسین خب شاید روشون نشه بپرسین. انشاءالله ما هفته آینده حتما دنبال بکنین. ما بزرگواران که سوال کردن حتما به جواب خواهند رسید. آقای دکتر جنبندی بحث،
این بحث مشکلات یه بحث بسیار مهمیه. ما فرق این بحث با بحثایی که ماهای قبل داشتیم میکردیم اینه که ما رفتیم دقیقا تو تزاحمات و امروز جامعه ما گیرش تو تزاحماته. یعنی خیلی کار را ما میدونیم درسته، ولی بعد یه کاری تو یه کاری دیگه میفته. ما میدونیم تحصیل خوبه، میدونیم ازدواج خوبه، جفتش هم جدا جدا به ما گفتن خوبه، اما تزاحمش رو به ما نگفتن. ما تو این جلسه بیشتر تو این دو سه جلسه میخوایم این تزبار هم نمیقدر سوال اومده، چون ما گرمو تو جامعه تو چیه؟ تزاحم بین چیزای خوبه، شغل خوبه، کار خوبه، ازدواج هم خوبه، اما اینا تو هم تزاحم شده، چیکار باید بکنیم؟ انشاءالله تو جلسات بعدم این تزاحمات رو بیشتر باز میکنیم. سوالاتم پیشنهادم اینه که شما جمع‌بندی کنین، دونه دونه بخون بخونین، همه شو نمیتونی بخونین و نکات اصلیش رو جدا کنین.
چشم، خیلی ممنونم آقای دکتر. تشکر میکنم از جناب آقای دکتر که مثل همیشه با بیان شیوا شما رو به فیض رسوندن. از همه شما بزرگوارانی که امروز هم در قرار هفتگی راحیل حضور پیدا کردید تشکر میکنم. امیدوارم بحثی که امروز شد مورد رضایت خداوند و حضرت ولیعصر ارواح نافدا و همه شما راحیلا قرار بگیره و در زندگی شما کاربرد داشته باشه. با اعلام ساعت 12:10 و انشاءالله به امید دیدار شما در هفته آینده قرار هفته راحیل پایان بخش جلسه امروز ما، دعای جناب آقای دکتر بانکی خواهد بود و آمین هایی که شما انشاءالله بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عذرخواهی میکنم از اینکه با تاخیر امروز اومدم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل سا و دیم و حافظم و قائدم و ناصر و دلیلم و عینا حتی تسکنه و عزقت هوا و تمتعه و فی ها درد. روح شهدا را شفاعت می طلبیم که انشاءالله دعا کنن برای تمام جوانایی که در جلسه ما هستند یا خانواده هاشون در جلسه ما هستند که انشاءالله اونایشون که مجردن به زودی شرایط ازدواج موفق و پایدارشون فراهم شه و متعهداشون کدورت‌های خانوادگیشون برطرف و انشاءالله همه‌شون زندگی سعادتمندانه‌ای داشته باشن. شادی روح شهدا، امام راحل، تجلی در فرج امام زمان، سلامتی رهبر عزیزمون، صلوات بلند خواهیم.